به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، به جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یکشنبه 28 دی ماه 1404 خورشیدی برابر با 18 ماه ژانویه سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این برنامه شما را همراهی خواهم کرد. بشنوید که دونالد ترامپ میگوید خامنه ای ایران را نابود کرده است. او همچنین خامنه ای را فردی بیمار خوانده است. همایش های ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در این باره هم خواهیم شنید. اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم هومن عسکری بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
سلام، خبرگزاری رویترز روز یک شنبه به نقل از یک مقام ایرانی در منطقه نوشت که مقام‌های ایران تایید کردند که دست کم 5000 نفر در جریان اعتراض‌های ایران کشته شدند. به نوشته رویترز این آمار شامل 500 تن از نیروهای امنیتی هم می شود. پیشتر خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا از تأیید رقم 3308 کشته در اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داده بود. هرانا در این حال تأکید کرده بود که در حال بررسی 4382 مورد دیگر است. بر این اساس شمار تایید شده بازداشتی ها هم از 24000 تن فراتر رفته است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنان خود در روز شنبه برای نخستین بار کشته شدن چند هزار تن را در اعتراض‌های کشور تایید کرد. پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شمار کشته شدگان را تنها چند صد نفر اعلام کرده بود و عامل آن را به تعبیر او تروریست‌های مسلح عنوان کرده بود. در شرایطی که خاموشی ارتباطی و جو امنیتی شدید در ایران همچنان برقرار است، راستی آزمایی اطلاعات با کندی و دشواری بسیار انجام می‌شود. با این حال شواهد متعدد از بررسی تصاویر موجود و گفته‌های شاهدان عینی از بی سابقه بودن شمار کشته شدگان در اعتراض‌های اخیر ایران حکایت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که آیت الله خامنه‌ای به دلیل ویران کردن کامل کشورش گناهکار است و وقت آن رسیده که به دنبال رهبری تازه‌ای در ایران باشیم. آقای ترامپ روز شنبه در گفتگو با نشریه پولیتیکو درباره علی خامنه‌ای گفت گناه او به عنوان رهبر یک کشور نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که قبلا هرگز دیده نشده است. بنابر اعلام نتفلیکس، سایت ناظر اینترنت به رغم تغییری کوتاه مدت و اندک در اتصال ایران به اینترنت در ساعات گذشته، کشور همچنان در خاموشی ارتباطی به سر می‌برد. روز یکشنبه خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از مسئولان زیربط گزارش داده که اینترنت در ایران قرار است به صورت پله‌ای و مرحله به مرحله دوباره متصل شود. این خبرگزاری هیچ جزئیات دیگری ارائه نداد و درباره زمانبندی یا دامنه این اتصال هم گزارشی ارائه نکرد. بامداد روز شنبه برخی کاربران در ایران موفق شدند برای مدتی کوتاه به اینترنت وصل شوند. کارشناسان میزان ترافیک اینترنت ورودی به ایران را در این بازه زمانی بسیار ناچیز و حدود 0.2% حجم ترافیک قبل از قطعی اینترنت در 18 دی ماه توصیف کردند. حکومت ایران همزمان با سرکوب شدید معترضان از شانگاه 18 دی ماه اینترنت را به شکل سراسری قطع کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد با وجود عقب نشینی موقت دونالد ترامپ از صدور دستور حمله به ایران، گزینه نظامی همچنان از دستور کار کاخ سفید خارج نشده است. به نوشته این روزنامه، رئیس جمهور آمریکا ممکن است طی 2 تا 3 هفته آینده و همزمان با تکمیل استقرار توان نظامی در منطقه، فرصت تازه‌ای برای تایید حمله داشته باشد. منابع آگاه به واشنگتن پست گفتند جی دی ونس معاون رئیس جمهور از اقدام نظامی حمایت کرده و آن را اجرای خط قرمز اعلام شده دونالد ترامپ دانسته. اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و تجهیزات دیگر به خاورمیانه هم بخشی از راهبرد خرید زمان توصیف شده. کاخ سفید تاکید کرده که تصمیم نهایی به شرایط میدانی و واکنش تهران وابسته است. و دفتر خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین با صدور بیانیه‌ای از فرمان آقای میلی مبنی بر تروریستی اعلام کردن نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 13 تن از افراد مرتبط با این نهاد نظامی خبر داد. در متن بیانیه ریاست جمهوری آرژانتین به سابقه فعالیت‌های نیروی قدس در این کشور و حملات مرگبار به سفارت اسرائیل در سال 1370 و مرکز همیاری یهودیان آرژانتین معروف به آمیا در سال 1373 اشاره شده است.
سپاسگزارم عزیزان. تازه ترین خبرها را از همکارم هومن عسکری می شنیدیم.
به ساعت 14 گوش می کنید.
و صد البته که ممنونیم از همراهی همیشگی شما. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در گفتگوی با وبسایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه ای در ایران شد. او گفت وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. این اظهارات یک روز بعد از آن بیان شده که دونالد ترامپ از رهبری ایران به دلیل لغو آنچه بیش از 800 اعدام در ایران خوانده شده در پی اعتراضات تشکر کرده بود. هانا کاویانی از رادیو فردا.
روزی نیست که از کاخ سفید خبری درباره اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده پیرامون اوضاع ایران منتشر نشود، اما الزاماً این پیام‌ها و سیگنال‌ها در یک راستا نیستند. در تازه‌ترین اظهار نظری که نشریه پولیتیکو به نقل از دونالد ترامپ منتشر کرده، او گفته که وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. رئیس جمهور آمریکا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که کشور را کاملا نابود کرده و در سطوحی که پیشتر دیده نشده از خشونت استفاده کرده است. او در این گفتگو مثال خود را میزند و میگوید برای سرپا نگه داشتن کشور، حتی در حالی که این کار کرد در پایین ترین سطح ممکن است، رهبر باید روی اداره درست کشورش تمرکز کند، همانطور که او انجام داده، نه اینکه برای حفظ کنترل هزاران نفر را بکشد. اشاره آقای ترامپ به کشته شدن هزار نفر در حالی است که او بیشتر هشدار داده بود که در صورت اینکه حکومت در ایران دست به کشتار معترضان بزند، او وارد عمل خواهد شد. اما بعد از چند بار تکرار این موضوع و تهدید، موضوع کشتار به دیگر مسئله بغرنج یعنی اعدام تغییر کرد و آقای ترامپ روز جمعه از رهبری ایران برای لغو آنچه بیش از 800 اعدام خوانده بود تشکر کرد. حتی بعد از این تشکر بود که رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نیروهای خارجی و آمریکا را مسئول آنچه در هفته های اخیر در ایران رخ داده معرفی کرد.
ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردند، فعالیت کردند.
در حلقه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در واشنگتن و نقاط دیگر دنیا، حالا همچنان صحبت از این است که آیا ایالات متحده در صدد اقدام نظامی علیه ایران یا برای حذف علی خامنه‌ای هست یا خیر؟ چرا که ایالات متحده از زبان بسیاری از مقاماتش در روزهای اخیر اعلام کرده که همه گزینه‌ها روی میز است. He has made it clear all options are on the table to stop. روزنامه واشنگتن پست و برخی دیگر از رسانه‌ها در آمریکا و همچنین اسرائیل گزارش دادند که آقای ترامپ در یک قدمی صدور فرمان اقدام نظامی در روز چهارشنبه گذشته بود، اما پیامی از ایران رسید که استیو ویتکاف فرستاده او در امور صلح به او رساند، پیامی درباره توقف 800 اعدام. اما واشنگتن پست می نویسد که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه در حال افزایش است و رئیس جمهور فرصت دیگری برای صدور فرمان حمله در 2 یا 3 هفته پیش رو خواهد داشت. این روزنامه همچنین درباره نظر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا که معمولا نگاهش به دخالت نظامی منفی است، می نویسد که او موافق این اقدام و ماندن روی خط قرمز تعیین شده توسط رئیس جمهور بوده، اما مشاورانی چون استیو ویتکاف و سوزی وایلز مخالف اقدام نظامی بودند. این گزارش محاسبات داخلی در آمریکا و این نتیجه گیری که حمله به تغییر رژیم منجر نمی شود را دلیل این تصمیم می داند، در حالی که برخی دیگر از رسانه ها مانند فاینانشال تایمز به موضوع تلاش همه جانبه کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز اشاره می کنند که آنها به شدت مخالف اقدام نظامی آمریکا و بی ثباتی ایجاد شده در پی آن بودند. البته دونالد ترامپ وقتی در روزهای اخیر در این باره مورد سوال قرار گرفت گفت او خود رأساً به این نتیجه رسیده بود که اقدام نظامی نکند و نیاز ندارد کس دیگری او را در این زمینه قانع کند.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم. و اما وقتی دونالد ترامپ به فاصله تنها 24 ساعت هم از رهبری جمهوری اسلامی تشکر می‌کند و بعد خواهان پایان حکومتش می شود و می گوید او ایران را نابود کرده و باید به دنبال رهبری جدید باشیم، این رو چگونه باید تحلیل کرد؟ این پرسشی است که با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند در میان گذاردیم.
به طور کلی پرزیدنت ترامپ استفاده از پیام، سخن، رسانه بدون هیچ نوع برنامه ریزی و هیچ نوع استراتژی انجام میشه، چون که ایشون یک شخصیت رسانه‌ای هست و توجه رسانه یکی از روش‌ها برای تأثیرگذاری روی مخاطب و روی مخالفان و رقباست. این به طور کلی. در خصوص ایران واقعیتش اینه که الان مدتیه، من فکر میکنم شاید آغاز اون بعد از شکست مذاکرات و حمله نظامی به ایران بود در ماه ژوئن حدود 6 ماه پیش، که اصلا موضوع گفتگو و سخن و کلام و روایت جاش رو داده خانم روانشاد به جنگ اراده ها. برای همین من الان مدتیه که دیگه اصلا خیلی دقت نمی کنم به اینکه ترامپ چی میگه، نگاه میکنم به اینکه ترامپ چی انجام میده. واقعیتش اینه که از 2 ژانویه که اون پیام مهم رو در خصوص اعتراضات ایران داد و در اون مطرح کرد که من مسلح و امریکا آماده است برای حمایت از شما اگر جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان رو بکشه، اون موقع من اگر خاطرم درست باشه حدود 10 تا 15 نفر متاسفانه کشته شده بودن. تا امروز واقعیت اینه، حرف و سخن و اینها به کنار، که وارد عمل نشده. گزارشاتی که دیروز واشنگتن پست و وال استریت جورنال هر دو بنا به منابع مختلف اروپایی، آمریکایی، اعراب، اسرائیلی و غیره ارائه دادن، نشون میده که 3 تا دلیل داشته که تهدیدات خودش رو عملی نکرده. نخست تماسیه که ولیعهد یا پادشاه عملی عربستان باهاش گرفته و گفته که این اتفاق نیفته، به ایران حمله نشه، در روز چهارشنبه گذشته. دوم، 2 بار نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایشون رو به حذر آورده که این کارو نکنید. در نهایت هم که اصل داستان اونجاست و این خیلی نکته هم مهم هم غم انگیزه برای ما ایرانی ها، تماسی بوده که از طریق پیام نوشتاری تلفنی عراقچی از داخل ایران به ویتکاف دست راست و رفیق ترامپ داده، که در اون مطرح کرده که بله ما 800 نفر رو اعدام نمی کنیم و این روشی شده برای اینه که این بعدش بیاد و این صحبت ها رو بکنه. دیروز خامنه ای صحبت کرده، علی خامنه ای، و معمولا خامنه ای وقتی صحبت میکنه به این معنا هستش که یک اعلام پیروزی یا یک اعلام موضع مشخصی رو مد نظر قرار میده، و در این سخنرانیش مهمترین بخشش این بود که ما به دنبال جنگ نیستیم، و سپس هم به هر حال انتقاممون رو از تظاهر کنندگان که اینها هم فتنه‌گر هستن و عوامل تو آمریکا هستن خواهیم گرفت. کوتاه سخن این که پشت صحنه از طریق همین روابطی که دیدیم چقدر صحبت و پیام عراقچی به ویتکاف تأثیر گذاشته که گزارشاش آمده بیرون، قطعا پشت صحنه توافقاتی هم انجام شده و این توافقات هنوز متزلزل، هنوز شکننده، و برای اینه که این تزلزل تبدیل به نوعی پایداری بشه یه مقدار وقت میخواد، و این بالا و پایین شدن صحبت‌های ترامپ، تهدیدهاش و غیره برای ایرانی‌ها شاید به این معنا باشه که بله ایشون دیگه الان میخواد دیگه تموم کنه کار رو، درسته که اینجوری نیست.
آقای گلریز، از دیدگاه شما با این حساب آیا تهدیدهای ترامپ واقعا به دلیل این نیست که نگران ایران و جان معترضانه و تنها به عنوان ابزاری برای وارد کردن فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی استفاده میشه؟
به نظر میرسه که اگر هم ما تصور بکنیم که اون پیامی که 2 ژانویه داد برای حمایت از مردم ایران که باعث یکی از مهمترین تاثیرگذارترین اتفاقات در بیرون آمدن مردم شد، پیامش به گمان من نوعی پرستیژ رو به خطر انداخته، پرستیژ رئیس جمهور امریکا که دوست داره با اقتدار وارد صحنه بشه، و تلاشاش هم تا امروز بر همین مبناست. به نظر من تا امروز چون ما مشاهده نکردیم که بخواد عملی انجام بشه، هر روز و هر ساعت که بگذره خانم روانشاد به گمان من احتمال حمله نظامی به ایران، اون چیزی که شاید خیلی‌ها تصور می‌کنن، کمتر میشه.
و ما تصور می‌کنید که دلیل سفر دیوید برنا رئیس موساد به آمریکا چه می‌تونه باشه؟ آیا در ارتباط با ایران اون رو می‌بینید؟
قطعاً، نه فقط رئیس موساد که می‌دونید در اواخر جایگاه خودش به عنوان رئیس موساد هست، بلکه همچنین وزیر خارجه آلمان هفته پیش به واشنگتن سفر کرد. به هر حال در حال این هستن که بتونن هماهنگی‌ها رو انجام بدن، ولی واقعیت اینه و گزارش‌ها هم این رو نشون میده که بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل آمادگی نظامی و حتی آمادگی شاید سیاسی رو هم برای یک موازنه نظامی با جمهوری اسلامی نداره.
خب آقای گلریز، این اولین باره که جمهوری اسلامی و به ویژه رهبر اون آیت الله خامنه ای به کشته شدن هزاران نفر اعتراف میکنه. آیا این به این معنا نیست که بدون خشونت دیگه این حکومت توان ادامه را نداره؟
این خیلی پرسش کلیدی و مهمی خان روان شد. ببینید، هفته پیش روز شنبه که به گمان من وقتی بود که مقامات اطلاعاتی امنیتی نظامی به خامنه ای به این گزارش رو داده بودند که ما موفق شدیم در سرکوب اعتراضات سخنرانی کرد. در اون سخنرانیش نکته بسیار مهم رو گفت که رسانه‌ها کمتر بهش پرداختند. در اونجا مطرح کرد که این انقلاب با صدها هزار کشته به روی کار آمده و بعد ادامه داد منظور این بود که فردای اون هم رئیس جمهورش پزشکیان معترضان رو تروریست خطاب کرد، الان هم که به عنوان فتنه‌گر میدونن، فتنه امریکا. همین ها نشون میده که برگردم به پرسش شما، تصور جمهوری اسلامی حداقل برای پایگاه اجتماعیش که در خیابان‌ها مردم رو مورد آزار و اذیت و کشتار قرار میدن این هست که ما چون صدها هزار کشته داریم، یک دریای خونی بین ما هست و این دریای خون قطعاً باید به همین اندازه و شاید هم بیشتر از شما خون خواهیم گرفت تا وقتی که بخوایم این مملکت رو رها بکنیم. به گمان من همونجوری که عرض کردم، از فضای گفتگو و حرف به فضای اراده رسیده و از فضای اراده به فضای خشونت متاسفانه. و خیلی هم سخت هست که در آینده من فکر میکنم تمام این کسانی که به هر حال دوست، آشنا، همسایه، خانواده خودشون رو در این کشتار از دست دادن رو متقاعد کرد که از دفاع مشروع خودشون حذر بکنند. خیلی کار سختیه در آینده. برای همین پرسش شما از این جهت بسیار کلیدیه و جمهوری اسلامی چیزی هم برای ارائه نداره خانم روانشناس بجز سرکوب. هیچ کدوم از مشکلات مردم رو نمیتونه حل بکنه، بسیار منزوی شده، ولی دستگاه سرکوبش بسیار مقتدر و بسیار سرپاست. تصور بکنیم که در این چند هفته حتی گزارشی از این که یک، دو نفر، سه نفر یا حتی یک نفر از مقامات سرکوبگر، مقامات سیاسی، مقامات نظامی ریزش کرده باشند به طرف نیروهای مردمی وجود نداره و این نشون دهنده اینه که دستگاه سرکوبش بسیار قوی و سرپاست.
آقای گلریز، با وجود فعال بودن آمریکا دست کم در سخن، اما اروپا کجاست؟ یا با این حجم از کشتار در ایران، اقدام حقوقی، جنایت علیه بشریت یا سیاسی اقدامی از طرف اینها چرا انجام نشده؟
دوره‌ای بود که مسئله حقوق بشر و مسئله آزادی یکی از پایه‌های اصلی سیاست‌گذاری به خصوص در اروپا بود، در امریکا بود و بسیار توجه بیشتری بهش می‌شد. متأسفانه در این دنیای در حال تغییر نظم بین‌الملل، به خصوص با رئیس جمهور کنونی امریکا، فضا به سمت رقابت قدرت‌های بزرگ و جنگ قدرت و به اصطلاح یک نوع واقع‌گرایی در سیاست خارجی حاکم شده و در این واقع‌گرایی اروپا هم به دنبال این هست که بتونه فضا رو به نفع خودش نگه بداره. ببینید، اروپا برخلاف امریکا و اسرائیل در ایران روابط دیپلماتیک داره، سفارتخونه داره و نمیخواد در فضایی سرمایه گذاری بکنه که فردا بتونه این امکانات خودش رو با جمهوری اسلامی از دست بده. به علاوه اینه که میخواد پلی باشه که اگر این حکومت یک موقعی فرو ریخت، بتونه پلی باشه برای مقامات پیشین و استفاده بکنه از این امکان، از این ابزار برای اهداف استراتژیک خودش در مقابله با امریکا، در مقابله با اسرائیل، در قبال چین و روسیه. از این جهت میبینیم که اروپا بیش به جز حمایت‌های کلامی و بیانیه‌ای کار مشخصی انجام نمیده. حتی سفرای خودشون رو هم از ایران فرا نخواندند، به خاطر اینه که نمیخوان روابط با ایران رو، با جمهوری اسلامی رو، به نفع پروژه‌های نامشخص بالا پایین شدن‌های ترامپ خراب بکنن، مگر اینکه واقعا فضا تغییر کنه و این موازنه قدرت به نفع، به ضرر جمهوری اسلامی و به نفع مردم و تظاهر کنندگان بچرخه، که امروز متاسفانه هنوز اینجور نیست.
دونالد ترامپ به فاصله 24 ساعت هم از رهبری ایران تشکر کرد و هم بعد خواهان پایان حکومت او شد. از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، میشنیدیم. و ما دادستان تهران، اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر لغو اجرای احکام اعدام 800 نفر را حرف مفت و بی جهت خواند و گفت که برخورد ما قاطع، بازدارنده و سریع است. علی صالحی دیروز شنبه همچنین بدون ذکر جزئیات گفت برای تعداد زیادی از پرونده‌های معترضان کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. بریم و بشنویم تحلیل مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس رو.
صحبت‌های دادستان تهران باقی مقامات قضایی جمهوری اسلامی از یک رویه واحدی برخورداره، تلاش می‌کنن تصویری رو ارائه بدن که جمهوری اسلامی در برخورد با تظاهرات کنندگان و حالا به قول خودشون طراحان و عوامل پشت پرده، حامیان مالی، حامیان تبلیغاتی، فراخوان دهندگان یه رویه ثابت داره و تلاش میکنه که یک نوع اقتداری رو از خودش نشون بده مبنی بر ایجاد رعب که این حس و این بازنمایی رو به وجود بیاره که اعتراضات رو تونسته جمع بکنه و جامعه رو که به علت مسائل مختلفه اما از بحرانهای اقتصادی، بحث تحقیر و مسائل دیگه در شهرهای مختلف قیام کرده بود بگه من این جامعه رو ساکت کردم، یا به قول خود ادبیات رهبر جمهوری اسلامی بگه که ما اغتشاشگران را سر جای خودشون نشوندیم. بعد از صحبت‌های ترامپ و حالا اخبار مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی به ترامپ گفته که قرار 800 نفر رو اعدام نکنیم و بحث حالا سرکوب رو می‌خوایم تمام بکنیم، خب با توجه به وضعیتی که الان هست، صحبت‌های خود رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه مجرمان داخلی رو رها نمی‌کنیم، من فکر کنم مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کنن یک استراتژی دوگانه اتخاذ بکنن، حداقل تا زمانی که بحث حمله ایالات متحده به تهران قطعی نشده، چه بسا حالا از تشدید اعدام ها یا حداقل آغاز اعدام ها در این پرونده خودداری بکنن، اما همزمان هم میخوان این چهره رو، این تصویر رو بازنمایی بکنن که در برخورد با تظاهرات کنندگان و معترضان بسیار قاطع هستن. به خاطر من صحبت هایی از این دست رو بیشتر در حال حاضر جنگ لفظی میدونن، اینا منتظرن ببینن که آیا حمله احتمالی ترامپ و دولت آمریکا قطعی است. اگر این حمله درش تردید داشته باشن فعلا مثلا حالا بحث اعدام ها رو باز نمی کنن، اما اگر احساس کنن که قطعی است احتمالا برای اینکه حالا اون فضای رعب رو بر جامعه حاکم بکنن مسئله اعدام ها رو آغاز بکنن. فعلا آنچه که ما از مقامات قضایی، رویه قضایی داریم میبینیم یک هماهنگی و یک دستی هستش مبنی بر ارسال پیام به جامعه، جامعه ایران، جامعه بین الملل، که جمهوری اسلامی در برخورد با حالا معترضان و ریشه های اعتراض اون مصمم و قاطع هستش. به عبارتی میخوان تصویر یک نظام سیاسی قاطع رو از طریق این اظهار نظرها به جهانیان ارائه بدن و مثلا این بازنمایی رو ایجاد بکنن که ما اصلا در برابر تهدید ترامپ کم نیاوردیم. اما من فکر کنم تا زمانی که بحث حمله قطعی نشه در مورد حالا پروژه اعدام ها بسیار محتاط خواهند بود.
با تحلیل مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، آشنا می شدیم. و ما همکارم فرشته قاضی که تحولات مرتبط با پیامدهای اعتراضات رو در ایران دنبال میکنه، هم اکنون در استودیو در کنار ماست. فرشته، به استودیو خوش آمدید. دیروز امروز شهرهای مختلف دنیا شاهد تظاهرات ایرانیان در همراهی با مردم در ایران هستند. چه خبرهایی در این زمینه برامون داری؟
دقیقاً الهه، مراکز در بسیاری از شهرها و مراکز کشورهای جهان ایرانی‌ها به خیابونا اومدن، از مجامع بین‌المللی می‌خوان که معترضان در ایران رو تنها نذارن و کشته شدن هزاران معترض رو محکوم بکنن. شمار قابل توجهی، هزاران نفر از ایرانیان ساکن تورنتو به رغم بارش سنگین برف در شمال این شهر گرده هم اومدن. بریم اول یه صدایی از تورنتو بشنویم. الهی، شرکت کنندگان پلاکارد در دست داشتن، شعار دادن، خواستار توجه و اقدام جدی جامعه جهانی برای کمک به مردم ایران و پایان دادن به سرکوبا شدن. این جمعیت فوق‌العاده زیادی در تورنتو بودن، حتی با وجود سرمای بسیار شدید هوا و بارش برف که وسط‌های این تجمع به کولاک هم تبدیل شد، ولی شرکت کنندگان پراکنده نشدن و همچنان ادامه دادن. در شهرهای مختلف آمریکا، شیکاگو، سن خوزه مخالفان جمهوری اسلامی دور هم جمع شدن، تجمع داشتن در ایتالیا، در شهر روم، همینطور در شهرهای مختلف استرالیا، ملبورن و سیدنی هم تجمعات گسترده‌ای برگزار شده. بریم به ملبورن. الهه، در شهرهای مختلف فرانسه از لیون و استراسبورگ گرفته تا خود پاریس، تجمع کنندگان در حمایت از معترضان ایرانی تجمعاتی برگزار کردند. در پاریس بیشتر فمینیست ها بودن، فعالین سندیکایی، کارگری. لیلا حسینزاده فعال مدنی اونجا صحبت کرده. بریم به پاریس.
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
در آلمان شهرهای زیادی بودن، از هامبورگ و دوسلدورف گرفته تا کلن و برلین و فرانکفورت و همچنین شهرهای دیگه، از کوپنهاگ، لندن، پاریس، آمستردام، ورشو، پراگ، وین، استکهلم، مادرید، آتن، همه شهرها شاهد تجمع ایرانیان بود. در منچستر همینطور، در انگلستان. و میدونیم که دولت ترکیه اجازه برگزاری تجمع در استانبول رو به ایرانیان نداده، برای همین ایرانیان در شهر یالوا در نزدیکی استانبول تجمع برگزار کردن. الهه، من فقط اینو ترجمه کنم، شعار ایرانیان در ترکیه رو، که در برابر ظلمت ایران به پا خواسته و آخوند بره که ایران زندگی بکنه.
با توجه به اینکه دهمین روز از قطع بودن اینترنت در ایران رو پشت سر میذاریم، چه خبرهایی از داخل ایران برامون داریم؟
الهه، دهمین روز یکی از شدیدترین موارد قطع اینترنت در تاریخ رو ایران داره تجربه میکنه. کلا مردم نه فقط از اینترنت، که از تماس‌های تلفنی، حتی محدودیت در ارتباطات تلفن همراه و پیامک داخلی هم باش مواجه هستن. خبرگزاری فارس گزارش داده که ایران اینترنت در ایران به صورت پله‌ای و مرحله به مرحله متصل خواهد شد. میدونیم که از پنجشنبه 18 دی قطع سراسری اینترنت آغاز شده. قبلا هم مثلا در آبان 98 هم اینترنت قطع شد، ولی گستردگی و زمان، در واقع مدت زمانی که الان هست، حتی با اون هم قابل مقایسه نیست. نت بلاکس، نهاد ناظر بر وضعیت ترافیک اینترنت، اعلام کرده که با وجود یک افزایش کوتاه مدت و محدود در دسترسی کاربران ایرانی در ساعات ابتدایی روز گذشته، اتصال اینترنت در ایران همچنان در وضعیت تقریبا صفر هست. در همین حال باید بگیم شهروندانی که طی روزهای گذشته ایران رو ترک کردن، دارن از ایران میان بیرون، تبدیل شدن به کسان، به شاهدان عینی که وقتی راه‌های ارتباطی قطعه، اونها دارن روایت میکنن. یه چشم پزشک ایرانی که به تازگی از ایران خارج شده به رادیو فردا گفته که بیمارستانا برای درمان همه مجروحای اعتراضا با مشکل روبرو هستن. پزشکان به ویژه از نظر شمار بالای آسیب‌های چشمی تحت فشار قرار دارن. یه مرد حدود 70 ساله که روز شنبه ایران رو ترک کرده به رادیو فردا گفته که احساس حکومت نظامی در شبها کاملا برقراره. یکی از دلایلش اینه که نیروهای مسلح به طور تصادفی خودروها رو متوقف میکنن، کل ماشین و همچنین تلفن‌های همراه رو بررسی میکنن، از مردم میخوان قفل تلفن‌ها رو باز کنن و فعالیت‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی و گالری عکس تلفن اونها رو چک میکنن. حضور نیروهای امنیتی در تهران و در شهرهای دیگه هم به شدت ملموس هست و با وجود همه اینها هیچ آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراضات در دست نیست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین سخنرانیش از هزاران کشته حرف زده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی در منطقه گزارش داده که دست کم 5000 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، از جمله حدود 500 نفر از نیروهای امنیتی. گروه حقوق بشری هرانا که در ایالات متحده مستقر هست شمار کشته شدگان رو بیش از 3308 نفر عنوان کرده و ما در رادیو فردا داریم تلاش میکنیم راستی آزمایی بکنیم، هویت کشته شدگان رو پیدا بکنیم و الان میتونم به محسن رشیدی اشاره بکنم، معترضی که 18 دی ماه در جریان اعتراضات در اصفهان در حالی کمک به یکی از زخمی ها بوده هدف گلوله قرار گرفته و جان باخته. بستگانش به ما گفتن که او اگر رسیدگی میشد بهش به بیمارستان رسونده میشد زنده میموند، بر اثر شدت خونریزی جون خودش را از دست داده. محسن رشیدی 42 سالش بود، اهل چوغاخور استان چهارمحال و بختیاری، پدر سه دختر بود، فوق دیپلم عمران داشت و ساختمانساز بود. صدای یکی از بستگان او رو بشنویم در خارج از کشور که ما در رادیو فردا برای حفظ هویتش صدا رو تغییر دادیم.
محسن رشیدی متولد 11 خرداد 1362 42 ساله، نونآور خانواده، مادر و زن و بچه خودش، دختر 4 ساله داره و اینکه برای تظاهرات در ایران در بهارستان اصفهان برای وطنش داشته شعار میداده و اینکه با دوستش بوده، دوستش رو با تیربار به قفسه سینه‌اش میزنن، رفته جلو که دوستش رو نجات بده، مامورا میریزن سرشون، کتکشون میزنن، فرار میکنه. وقتی که میبینه مامورا دارن دور میشن، میره که جسد دوستش رو برداره که دست مامورا نیفته و مامورا از پشت بهش شلیک میکنن و به سفید رون پاش میزنن و بر اثر خونریزی مرده. یعنی اگه به دادش میرسیدن این جوون پرپر نمیشد. برای 5 روز در به در بودن برای جنازه، دنبالش بودن، دنبالش میگشتن، بعد از 5 روز خواستن جنازه رو بهشون بدن با کلی تعهد، با کلی عذاب و با مقدار پولی که ازشون گرفته بودن، تقریبا من شنیدم حدود 1 میلیارد ازشون گرفتن و اینکه بهشون اجازه خواهش جنازه و مراسم نداده بودن و بعد از اینکه جنازه رو بهشون داده بودن حتی نذاشته بودن درست و کامل جنازه رو ببینن و اینکه موقع تشییع جنازه 3 بار جنازه رو ازشون پس گرفتن و دوباره بهشون دادن و حتی نتونستن داخل جایی برای عزیزشون مراسم بگیرن و عزاداری بکنن. کلی تهدید کردن و خانواده رو تحت فشار قرار دادن که نگن که بر اثر تظاهرات کشته شده. گفتن که اصلا نباید بگین که کشتنش، که یعنی دولت ایران گرفته اینو کشته و همچنان خانواده تحت مراقبت هستن از طرف دولت و مدام با تهدیدها و فشارهای نظام دارن اذیتشون میکنن.
محسن رشیدی 42 ساله و اهل چوغاخور در استان چهارمحال بختیاری یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران بود. صدای یکی از بستگان محسن رشیدی رو در خارج از کشور میشنیدید که رادیو فردا برای حفظ هویت او و امنیت او صدا رو تغییر داده.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. در میان خبرهای مربوط به سرکوب معترضان در ایران، گزارش‌هایی در مورد مشارکت نیروهای خارجی وابسته به جمهوری اسلامی برای مقابله با تظاهرکنندگان مخالف حکومت ایران منتشر شده است. در این گزارش‌ها گروه‌های شبه نظامی عراقی از نظر تعداد در صدر فهرست نیروهای اعزام شده برای مقابله با معترضان قرار دارند. ایلیا جزایری از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
گزارش‌های متعددی از مشارکت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر شده. اعتراض‌هایی که 7 دی ماه در واکنش به سقوط شدید ارزش پول ملی از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به بسیاری از نقاط کشور رسید و فراگیر شد. برخی از گزارش‌ها از مشارکت شماری از گروه‌ها از جمله فاطمیون، تا تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه افغانستانی، زینبیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه پاکستانی و شماری از گروه های شبه نظامی شیعه عراقی در سرکوب اعتراض های سراسری ایران حکایت دارد. گروه هایی که جمهوری اسلامی و به طور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران برای نفوذ در دیگر کشورها و اجرای سیاست های جمهوری اسلامی در خارج از مرزها پایگذاری کرده و از آنها حمایت می کند. یک منبع آگاه عراقی به رادیو فردا گفته که اعضایی از گروه های کتاب حزب الله، النجبا، کتاب سید الشهدا، اصحاب اهل حق، کتاب امام علی و انصار الله العافیا طی روزهای گذشته برای دفاع از جمهوری اسلامی به ایران رفتند. از سوی پس از اوج گرفتن اعتراض ها در ایران، ابو حسین حمیداوی دبیر کل کتاب حزب الله، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود، با صدور بیانیه‌ای بر دفاع از جمهوری اسلامی تاکید کرد. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره به رادیو فردا می گوید
و سمعت آنی خبر ان هناك كان اجتماع في النجف.
به من خبر رسیده که جلسه‌ای در نجف میان رهبران گروه‌های مسلح از جمله اصحاب اهل حق، کتایب حزب الله و نجبا برای کمک به نظام ایران علیه مردمش برگزار شد. شاهدان عینی چندی مورد از عبور گروه‌های از جوانان به خاک ایران به بهانه زیارت گزارش کردند. آنها سوار اتوبوس‌هایی بودند که برخلاف عادت آرم شرکت‌های گردشگری نداشت. فقط جوان بودند. خانواده‌ای همراه آنها نبود. به گفته شاهدان عینی ورود این اتوبوس‌ها به خاک ایران از چند گذرگاه از جمله شلمچه و زرباطیه ثبت شده است.
من معبر شلمچه، من زرباطیه و غیره.
شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده که حدود 5000 شبه نظامی شیعه عراقی در روزهای اخیر از عراق به ایران رفته اند. دیدبان عراقی حقوق و آزادی ها نیز گزارش داده که از آغاز اعتراض ها در ایران چند کاروان از شبه نظامیان از عراق وارد ایران شده. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق به رادیو فردا میگوید که دولت عراق نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.
به نظر من تنها حکومت ایران در این باره مسئول نیست، بلکه حکومت عراق نیز مسئول است، زیرا این گروه ها از حکومت عراق حقوق می گیرند و کارت های شناساییشان از سوی حکومت عراق صادر شده است. علاوه بر آن از گذرگاه های عبور می کنند که تحت کنترل دولت عراق است. از این رو حکومت عراق نیز باید پاسخگو باشد.
شبکه خبری CNN گزارش داده که دولت عراق به پرسش‌ها درباره این گزارش‌ها پاسخ نداده است. در حال حاضر گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی در دولت عراق دست بالا را دارند. اما آیا گروه‌هایی که در سرکوب معترضان ایرانی شرکت کردند نگران پیامدهای چنین اقدامی نبودند؟ انتفاض قنبر در این باره می‌گوید:
این یک عملیات سری بود. گمان می کنند با ورود بدون نشان به خاک ایران می توانند از چشم ها پنهان بمانند و گزارش ها درباره مشارکتشان در سرکوب معترضان در ایران را ساختگی بخوانند.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که اکنون گزارش ها از مشارکتشان در سرکوب اعتراض های ایران منتشر شده، طی سالهای گذشته در سرکوب اعتراض های کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه و همچنین جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند. اکتبر سال 2019 میلادی اعتراض های فراگیر ضد دولتی در عراق به راه افتاد. آن هنگام گزارش های متعددی از مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده سابقش قاسم سلیمانی در سرکوب آن اعتراض ها منتشر شده بود. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره میگوید:
ماجرا دو جانبه و به سود حکومت تهران است. از یادمان نمی رود که قاسم سلیمانی در اکتبر 2019 میلادی اتاق عملیاتی برپا کرد، نه برای مقابله با یک ارتش، بلکه برای مقابله با جوانان معترض عراقی که بی سلاح به خیابانهای بغداد رفتند. در آن اعتراضها بر پایه آمار رسمی حدود 800 نفر کشته شدند، اما اطلاعات ما میگوید که بیش از 3000 نفر از سوی تکتیراندازها کشته شدند. آن هنگام قاسم سلیمانی به همراه ابو مهندس برای مقابله با معترضان جوان عراقی یک اتاق عملیات در محله جادریه بغداد مدیریت می‌کردند.
غرفت عملیات من داخل بغداد في الجادريه.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی است که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه گفته از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان واشنگتن و تهران است.
آزیلیا جزایری میشنیدیم. پس از اون که اعلام شد که آمریکا ممکن است در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات اخیر در ایران حملات سنگینی را متوجه نهادهای سرکوبگر کند، برخی گزارش‌ها از میانجیگری و دخالت کشورهای منطقه از جمله عربستان، قطر، عمان و ترکیه برای متقاعد کردن او به عدم حمله منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها کشورهای منطقه به دونالد ترامپ درباره عواقب این حمله از جمله برهم خوردن ثبات و گسترش جنگ به دیگر مناطق خاورمیانه هشدار دادند. رضا جمالی از رادیو فردا با الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفتگو کرده است.
حتما این خبر درسته، چون این از چندین منابع مختلف داریم میشنویم. حتی کشور اسرائیل، حالا اون ممکنه ذره وقتی به سوال رفت، آقای نخست وزیر بیبی نتانیاهو هم گفتن به آقای ترامپ که از نظر اسرائیل الان لحظه حمله به ایران نیست. ما میبینیم که از این نظر دیگه بخوام به داستان نگاه کنیم، آمریکایی‌ها خودشون آماده نکردن برای دفاع از اسرائیل، که نشون میده از یک زاویه که منطقه از این که جنگ بشه هراس داره و اونا خب دلایل خودشون رو دارن. از طرف دیگه زاویه میبینیم که آمریکایی‌ها نیروی الان در منطقه نیاوردن که بخواد نشون بده که فکر جنگ بزرگی با ایران هستن. ولی حالا چرا کشورهای همسایه مخالفن و دارن واکنش نشون میدن؟ به نظر من جوابش ساده است. اینی که حمله به ایران کردن، حتی مثلا شما اگر سپاه پاسداران رو فقط هدف بگیرید، ممکنه یه دونه واقعیت جدیدی را بندازه که ایران، کشوری که بالاخره 90 میلیون جمعیت داره، 15 تا همسایه داره، اگر اون تو آشوب ایجاد بشه، کشورهای همسایه‌ان که اول دود این آتش تو چششون میره و فکر نمی‌کنن که آمریکایی‌ها برنامه اساسی دارن و ترسشونه که آمریکا میزنه، آشوب ایجاد میشه و آمریکا و به خصوص شخص آقای ترامپ که حوصله ممکن نداشته باشه در یه پروژه دراز مدت خودشو به ایران وصل کنه، اون وقت همسایه‌ان که باید چوبشو بخورن.
آقای وطنخواه، خب کمی سخته که بشه باور کرد که مثلا اسرائیل آماده برای یک جنگ با ایران نبوده و از رئیس جمهور آمریکا خواسته که حمله به ایران رو فعلا متوقف کنه. از طرف دیگه هم میدونیم که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن الان در حال حرکت به سمت منطقه هست. آیا به نظر شما این وقفه میتونه برای انجام یک پلن دیگه ای باشه؟
ببینید، از میگم چند زاویه میشه نگاه کرد. از نظر سیاسی آقای ترامپ دنبال به قول خودشون کشورسازی و نظام عوض کردن در خاورمیانه است. میدونن که چقدر خرج و هزینه داره و ایشون نمیخواد 3 سال آینده خودش در کاخ سفید سر این موضوع به قول ما گروگان گرفته بشه. اگه ایشون فکر کنن که با خیلی هزینه پایین حکومت میتونه فروپاشی کنه، خب ایشون خودشون بس میکنه به تظاهرات کنندگان همونجوری که کردن. ولی اگه بخواد هزینه داشته باشه، عقب نشینی میکنن، دقیقاً همین کاری هم که کردن. ببینید الان در شهر واشنگتن حرف از اینه که ما به جمهوری اسلامی از طریق وزیر امور خارجه کشور عمان پیشنهاداتی دادیم، گفتیم چی میخواین از نظر مسائل هسته‌ای، موشکی، نفوذ، دخالت و خرابکاری جمهوری اسلامی در منطقه، شما به ما پوان بدید رو این سه موضوع. اون وقت ممکنه بیشتر یا کل این تحریم‌ها اصلا برداشته شن، ایران میتونه بره دنبال درست کردن اقتصاد خودش و قضیه رو میتونیم اینجا پایان بدیم. یعنی الان به نظر میرسه که تیم آقای ترامپ دارن نگاه میکنن به ایران و میگن که اگر خب اتفاق بزرگی بیفته، ما با هزینه پایین میتونیم این نظامو کمک کنیم که نابود بشه، میکنیم. ولی اگر نه، این واقعیت ها رو باید استفاده کنیم که ایران زیر فشار بذاریم. حتی من فکر میکنم که ممکنه اسرائیلی هم اینو قبول کنن، چون اسرائیل که خب دوست نداره جمهوری اسلامی سر کار بمونه. ولی حرف اسرائیل اولی که من تهدید نکن، حالا کی میخواد تو ایران حاکمیت کنه برای اسرائیل مهم نیست، منو تهدید نکن. یعنی اگه جمهوری اسلامی یه جوری دندوناشو شما بکشی به خاطر این اتفاقاتی که در درون افتاده، اون هم میتونه برای آمریکا کافی باشه، هم میتونه برای اسرائیل کافی باشه.
حالا آقای وطنخواه، سفر همزمان سناتور لینسی گراهام به اسرائیل و سفر رئیس موساد به آمریکا در این مقطع زمانی معنای خاصی داره؟
بله حداقل باید هماهنگی بشه. ببینید الان جمهوری اسلامی قتل عام کرده، بچهای مملکت رو گرفتن 3-4 هزار تا مینیمم کشتن. این کاری نیست که هر نظامی بتونه هر روز انجام بده. فردا دوباره تظاهرات بشه، میخوان 5 هزار تا دیگه رو بکشن. خب این نظام اینطوری که داره کار میکنه گوش نمیکنه و فقط میخواد با سرکوب سر کار بمونه. این بالاخره یه روزی تموم میشه این سیستم کارشون. نمیتونن دوام نمیاره، هیچ جای تو دنیا نمیتونن این کارو کنن، به خصوص ایران که بعضی مقایسه میکنم با کره شمالی که اصلا یه مقایسه غلطیه. ایران بالاخره صد و چند سال مردم خیابونا بودن به خاطر حقوق سیاسیشون جنگیدن. جمهوری اسلامی هم نمیتونه مردم برای همیشه خط نگه داره، یعنی میان بالاخره. خب اگر این واقعیته، شما آمریکا باشی اسرائیل باشی تو کشورهای منطقه باید یه برنامه دستت باشه که اگر این رژیم بالاخره دست مردم خودش بیاد پایین میخواد چیکار کنی تو ایران. حالا آقای سنتور گرام ممکن از نظر یه ذره فشار روانی رفته، چون ایشون خب خیلی نزدیکن به اسرائیل، به شخص آقای نتانیاهو، ولی در کل میتونم بگم که اینی که آمریکا و اسرائیل نشینن و فکر نکنن که این نظامی که اینجوری داره خودش برای خودش همچین چاله‌ای میکنه برنامه نداشته باشن وقتی این نظام رفت، خب اینم تعجب آوره. حتما باید با هم همکاری کنن، با هم گفتگو کنن که بالاخره خب هممون داریم میبینیم این بعد قتل عام، اینی که تو ایران همینجوری بتونن ادامه بدن و هیچ اتفاقی نیفتاد، این خیر اتفاق خیلی بزرگی افتاد در تاریخ ایران. حاکمیت جمهوری اسلامی مردم خودشو قتل عام کرده و بالاخره دنیا دیدن و دنیا خودشو داره آماده میکنه و مردم هم میدونن در دنیا که حتی آقای سلطنت شاهنشاهی هم یه روزه نیومد پایین، یه سالو چندی طول کشید. یعنی میخوام بگم که اینی که دارن خودشون آماده میکنن نباید برای ما تعجب آور باشه، اتفاق خیلی طبیعیه و باید بشه.
آقای وطنخواه، خب اگر خبر دخالت کشورهای منطقه برای جلوگیری از حمله آمریکا به نهادهای حکومتی ایران رو درست بدونیم، منتقدان به این اقدام میگویند که این کشورها از این وضعیت ضعیف و شکننده ایران سود میبرند و یک رقیب سنتی و تاریخیشون رو که اینطور ضعیف بمونه و قابل مهار باشه رو باهاش راحت تر میتونن کنار بیان. چقدر شما با این تحلیل موافقین؟
ببینید من این حرف رو در کل قبول ندارم. بله بعضی ها در بخشی منافع خودشون، خب مثلا کشور امارات دبی، ایرانیایی که تو این جمهوری اسلامی کار میکنن خیلی هاشون میدونیم که پولشون برمیدارن میرن سرمایه‌گذاری میکنن تو دبی، شرکت میزنن، نمیدونم ساختمون میخرن و غیره، و یا میرن ترکیه یا میرن گرجستان یا غیره. بله بخش کوچیکیش هست، ولی اینکه ما بخوایم بگیم کل سیاست این کشورهای بزرگ مثلا ترکیه 90 میلیونی یا عربستان چند میلیونی، اینا فقط نشستن که این پولای کمی که از ایران میاد این به نفعشونه و سیاستشون رو دارن به خاطر همین این داره هدایت میکنه. خیر، جمهوری اسلامی اگر این نظام یه ذره به فکر اقتصاد بود و به فکر دعوات دنیا نبود، یه اقتصاد معمولی بود، چقدر میتونست برای منطقه خوب باشه. من خودم خودم منطقه زیاد سفر میکنم، چقدر دوست دارم مثلا بتونم تجارت کنم، سرمایه گذاری کنم. همین که الان ایران بسته، شما تو ایران هر چند ماه فضای کشور، فضای هوایی کشور بسته میشه، هواپیماها نمیتونن از فضا برن، نشون میده که چقدر ضربه میزنه به اقتصاد کل منطقه. خب جمهوری اسلامی خودش آقای خامنه‌ای علناً گفته اقتصاد برای ما مهم نیست، ما برای اقتصاد نیومدیم سر کار، ما اومدیم که مردم رو مؤمن کنیم و ببریمشون بهشت، علناً میگه. ولی منطقه دنبال توسعه اقتصادیه. جمهوری اسلامی تنها کشوری که فقط دستش به نفت و واقعا فکر درست در اقتصاد، توسعه اقتصاد نداره. میخوام بگم در کل شما قضیه رو نگاه کنید، نه این جمهوری اسلامی که خودشو در منطقه در واقعیت گذاشته کنار، اونجایی که باید یه کارهای جدی کنن، تغییرات جدی در مثلا صحنه سیاست امور خارجهشون میکنن، اونجا قدم بر نمیدارن. برای همینه که همسایه‌هام دارن ضربهشو میخونن. چون میگم کشور ایران، کشور 90 میلیونی، بازار بزرگی، یک دونه پل بین اروپا و آسیا و میتونه خیلی موثر سر کار کنه. ولی خب جمهوری اسلامی اقتصاد هیچ وقت براش مهم نبوده. اینا یک نظام ایدئولوژیکی ان، فکرشون همین نمیدونم رفتن تو منطقه سو یخه گرفتن اسرائیل و آمریکا اونم این و اون، از روز اول انقلاب هم اینجوری بوده. اگه ایران شما فردا باز کنید، پتانسیل ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای جهانه، ولی امروز شما میبینید شاهدید که کجا بودن اقتصاد مملکت.
آقای وطنخواه، جمعه شب گفته شد که رئیس جمهور روسیه با رؤسای دولت ایران و اسرائیل تلفنی گفتگو کرده. روسیه رو در این تحولات شما در کجای این معادلات میبینید؟
روسیه تا اونجایی که بتونه میانجیگری کنه، که خودنمایی کنه، بگه منم کاره ای ام، منم قدرتی دارم، نفوذی دارم، بله در صحنه میاد. آقای پوتین دوست داره بگه چهره جهانیه، ولی تو اونجایی نمیرن که ایرانی که من میگم ایران علی خامنه ای و سپاه پاسدارانه، اینا رو بخوان از قدرت کمک کنن، یه بازی انجام بدن که اینا از قدرت بیفتن، ایران به سمت غرب بره، که طبیعت کشور ایران امروز از نظر کجا میتونه سرمایه بیاره، کجا میتونه تکنولوژی بیاره، خب اون از غرب میاد. اگه از روسیه که میخواست بیاد که تالا اومده بود، نه اونا پولشو دارن نه تکنولوژیشو دارن. یعنی میخوام بگم روسا نمی کاری نخواهند کرد که تغییرات اساسی در روابط ایران با غرب بیفته، چون ایرانی که افتاده اونجا و دستش دراز به سمت روسیه برای کمک، این خوبه برای روسیه. ایرانی که قدرتش بره بالا و احتیاج آنچنانی به آقای پوتین نداشته باشه، خب این از نظر دیدگاه روسا به نفعشون نیست، و برای همین میگم یه بازی تاکتیکی دارن میکنن، ولی از نظر استراتژی از سیاست کلشونه که ایران ضعیف، ایرانی که مثلا به روسیه نگاه میکنه برای کمک براشون خوبه. حالا باید دید که اینا میتونن ایران ضعیف نگه دارن یا کمک کنن ایران ضعیف نگه دارن یا نمیتونن، چون مردم ایران به قول خودشون دیگه الان دارن قیام میکنن. واقعا این قتل عامی که شده نشون میده که بخوان نخوان جمهوری اسلامی باید قبول کنه که ایران داره تغییر میکنه، کدوم سمت میره اونو تاریخ باید نشان داد.
الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه از او میشنیدیم. و اما سرکوب تظاهرات اخیر در ایران از نظر فراگیری، قساوت و خشونت عریان، اگر نگوییم بی سابقه، دست کم در دهه های گذشته کم سابقه بوده. اما حکومت چنان در مورد این اعتراضات صحبت میکند که گویی با کودتای خارجی روبرو بوده و آن را خونسا کرده. همکارم مرداد میردامادی با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، گفتگو کرده.
جمهوری اسلامی که خب سابقه داره، همیشه در هر کدوم از جنبش ها هزاران نفر رو کشته، هزاران نفر رو دستگیر کرده، بعدش هم اعدام کرده، یعنی یه امر تازه‌ای به نظر من. اما این بار شدت خشونت خیلی بیشتر. نکته‌ای که من دارم اینه که ما ایرانی ها آیا میتونیم از راه مبارزه خشونت آمیز و مسلحانه برای رژیم پیروز بشیم؟ جواب من فورا اینه که نه، ما در داخل ایران دست خالی هستیم و مبارزمون مسالمت آمیزه. و خب اگر مبارزمون مسالمت آمیزه، اگه هم یادمون باشه تو مبارزات قبلی رژیم سعی میکرد یا جایی را آتیش بزنه، یه خشونتی بکنه، بندازه گردن معترضان. این بار متاسفانه این جنبش یه رهبری با تجربه نداشت، البته هیچ بار تا حالا نداشته. بنابراین تو خیلی از این رسانه ها وقتی که پاسگاهی آتیش میگرفت، یا مثلا در لرستان داره اولین بار من شنیدم به یه پاسگاهی حمله کرده بودن معترضان، خیلی تشویق کردن و از خارج همه بهشون گفتن ادامه بدین. من اون موقع اتفاقا به یک دوست لر گفتم این یک فاجعه است، برای که رژیم از خدا میخواد که خشونت بشه و بعد اون بهانه پیدا کنه برای خشونت هرچه بیشتر. ما پیروز میشیم بر رژیم در صورتی که مبارزه کاملا مسالمت آمیز باشه و تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم نیروهای سرکوب رو به سمت خودمون بکشیم. ولی وقتی که مبارزه به خشونت کشیده بشه، نیروهای سرکوب قطعا منسجمتر به نفع رژیم عمل میکنن. این یک قاعده عمومی جهانیه. ما پیروز میشیم با مبارزه مسالمت آمیز که شامل اعتصابات و نافرمانی های مدنی و تظاهرات عظیم مردمی است. و واقعا شما نگاه کنید که چقدر رسانه ها و کسانی که مدعی رهبری این جنبش بودن توجه به ماهیت عمیقا مسالمت‌آمیز جنبش مردم که از آغاز خیلی خوب آغاز شد کردن، حتی افتادن در دام رژیم و خشونت رو تشویق کردن. عمیقا به خانواده جان باختگان تسلیت عرض میکنم و معتقدم که ماهیتا مبارزه همون جوانانی که همشون در راه آزادی کشته شدن ماهیتا مسالمت آمیز.
من حرف شما رو کاملا متوجه میشم، دقیقا میفهمم که شما از چی دارید صحبت میکنید. اما آیا شما چنین ظرفیتی رو در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی میبینید که به نوعی حالا به اصطلاح خودشون ترک فعل بکنند و فرمان سرکوبگری رو نادیده بگیرند؟
در کتاب ویکتور هوگو تو بینوایان، این جاول یه پلیس خیلی بی‌شرم و بی‌حیا و جنایتکاری بود که خودشو انداخت توی سن و گفت وای من یه همچه آدمی بودم، خودشو کشت. انسان قابل تغییر هست. من نمیگم همه نیروهای امنیتی، سران نیروهای امنیتی، فرماندهان، پاسداران، اونا که منافع اقتصادی عظیم دارن، اونا که سالهاست دستشون به خون مردم ایران آلوده است، تو نمیگم. وقتی عرض میکنم بدنه نیروهای مسلح، یعنی همین سربازان و یا درجه دارانی که این نیروها که اتفاقا امتیازات مهمی ندارن و حقوق زیادی ندارن و تو غارت اقتصادی هم اونجوری شریک نیستن. اینا خیلی وقتا حاضر نیستن اگر درست برخورد بشه همسایه های خودشون، فامیل های خودشون، همشهری خودشون رو بکشن. و ما دیدیم هم اتفاقا که در آغاز هم در مشهد و هم یه مورد در تهران تلویزیون هم نشون دادن که مردم میگفتن نیروی انتظامی حمایت حمایت، وقتی که اینو میگفتن دست تکون میدادن برای اون نیروها، اونا هم دست تکون میدادن و رژیم از خدا میخواست که به خشونت کشیده بشه. این یکی. ولی خب قبول دارم که بسیار سخت این نیرو رو بخشیشو با مردم همراه کرد، ولی به نظر من غیر ممکن نیست. اما یه نکته که هست اینه که وقتی مبارزه مسالمت آمیز باشه، اولا ادامه پیدا کنه به شکل مسالمت آمیز، وسعتش خیلی بیشتر میشه، برای که به محض که به خشونت و آتش زدن و اینا کشیده بشه خیلی خودشونو کنار میکشن. این تجربه همه جنبش‌های که به پیروزی رسیدن در همه جهان، چه کشورهای آمریکای لاتین، چه اروپای شرقی، چه آفریقای جنوبی. بنابراین نمیشه گفت نه ما مسالمت آمیز میخوایم برخورد کنیم. اینا اول خودمون بگیم اگر میتونیم مسلحانه برخورد کنیم، تعریف کنیم، من یکیش میگم که خیلی هم خوبه، ولی نمیتونیم و چون نمیتونیم باید نشون بدیم که ما ماهیتا مبارزمون مسلحانه میشه. ببینین اگر که اعتصاب بکنن سراسری مردم چجوری میشه به راحتی اینجوری کشت؟ اگر که نافرمانی های مدنی شروع بشه چگونه میشه مردم رو اینجوری کشت؟ بنابراین توجیه کشتار برای رژیم دشوارتر میشه و فقط هم نیروهای مسلح نیستن، خود بدنه رژیم هم براشون مسئله میشه که خب این مردم که دست خالی هن و شعارشون هم که مسالمت آمیز بود و رفتن اعتصاب کردن و نافرمانی و اومدن تو خیابون تظاهرات کردن و شعارشون هم خواسته هاشون بود و آزادی بود و امثال هم، چرا اینجوری کشتی؟ ولی الان سختره برای اون بدنه، یعنی توجیه نمیشن، مردد نمیشن، متزلزل نمیشن، مصممتر میشن در کشتار. من را سوالم واقعا از کسانی که میگفتن شما ادامه بدین ببین بگیرین هر جا تونستین بگیرین، الان نیروها از خارج میرسن، منم سوالم اینه پاسخ اینا چیه؟
برگردیم به سیاست سرکوبگری. میخواستم این پرسش رو با شما در میون بذارم که شما فکر میکنید این سیاست تنها معطوف به برخورد با مخالفان و معترضانه، یا با توجه به این گستردگی که داره یه جور زمینه سازی برای تحولات درون حکومت هم هست، مثل مثلا نبرد قدرت، مثل سهم‌خواهی جناح‌های داخلی، یا حتی شاید مسئله جانشینی؟
همه اینا هست. خامنه‌ای و ایادی نزدیک اون به این نتیجه رسیدن که هر گونه شکاف کوچک در رژیم بین سران رژیم میتونه خطرناک باشه برای اونا، برای که خب وقتی شکاف باشه از پایین مردم متوجه میشن و حرکت میکنن. بنابراین تو همین موردم اگر توجه کرده باشین، دیدین که اوایلش رئیس جمهور میگفتش که بله حتی مردم اگر اعتراضشون یه مقداری خشنم باشه یه جوری میگفتش که ما باید گوش کنیم، ما مقصریم، فلان اینا. بعد حالیش کردن که اینجوری نیست. به نظر من خامنه ای و ایادیش تصمیم گرفتن یا باید مثل کره شمالی عمل کنن، یا توی ایرانی که اینقدر مردم روشنن، اینقدر مسئله آزادی، خب در تمام آسیا مسئله آزادی، آزادی خواهی و دموکراسی به اندازه ایران که سابقا وجود نداره، 150 سال مردم ایران برای آزادی مبارزه میکنن، برای دموکراسی مبارزه میکنن، برای یه دوره هم دموکراسی داشتن. بنابراین این مردم خیلی بایستی اگر قرار باشه این رژیم همچنان بمونه، باید قدرت سرکوبش هر چی بیشتر و انسجامش در بالا هر چی بیشتر باشه، و بنابراین در درجه اول برای اینه. و مسئله جانشینی هم هست، فردا اگر خامنه ای از بیرون بزنن کشته بشه یا خودش بمیره، دعواهای جنایی به وجود میاد، باید همین الان تعیین تکلیف کنن. و بنابراین من کاملا با صحبت شما موافقم که تمام این شدت عملها برای زهر چشم گرفتن از هر گونه مخالفت با اراده ولایت فقیه و ایادی نزدیک او هم هست، و طبعا میخوان زمینه سازی بکنن برای بعد از خامنه ای که بتونه به حساب انتقال قدرت بین خامنه ای و جانشینش آسون تر صورت بگیره.
و اینکه این سرکوبگری به هر حال هر فایده‌ای که برای حکومت داشته باشه برای بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که با اون مواجهه راه حل نخواهد بود. می‌خواستم از شما بپرسم که مردم ایران از پس این رویدادها با چه جور جمهوری اسلامی باید سر کنن؟ تغییرات در درون حکومت به نظر شما به کدوم سمت و سو میره؟
تغییرات در درون حکومت به سمت کره شمالی شدن و هر چه بی‌رحم‌تر شدن و هر چه محدودتر کردن دار و دسته قدرت و هر کسی که مردد و متزلزل و مشکوک باشه از نظر خودشون به بیرون از چرخه قدرت بدن. این یک طرفه، ولی در شرایط کنونی جهانی برای کشور ایران این رژیم رفتنیه، برای که هر چقدر که بازم دست به جنایت بزنه، رژیم الان نگاه کنین همین الان خیلی ضعیف‌تر شده، منزوی‌تر شده و این موجه اعتراضی در ایران با تمام این کشتارا تموم شدنی نیست. بنابراین من فکر میکنم که امید و نباید از دست داد. ما در این خون و همه کشتگانمون، هممون در این داغدار بودن یک ملت، باید امید رو ببینیم و شعله های این مبارزه واقعا زیر خاکستر میره ولی هرگز خاموش نشده. و من اینه که میگم واقعا شعار نیست. به نظر من جمهوری اسلامی به زودی سقوط میکنه به خاطر مشکلات اقتصادی، مشکلات آب، مشکلات مختلفی که وجود داره و در ضمن هر کاری هم رژیم بکنه اون انسجامی که میخواد نمیتونه به دست بیاره و نیاورده. اینه که من شخصا معتقدم آره رژیم به سمت چیزی که عرض کردم میره، ولی آیا راهی پیدا میکنه برای ماندگاریش؟ من فکر نمی‌کنم.
از علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم مهرداد میردامادی. عزیزان، وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.